ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه دوم اسفند ماه 97 برابر با 21 فوریه 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره روز جهانی زبان مادری. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با مهرداد میردامادی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود به شما شنونده گرامی، مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری به نزدیک 24% رسید که نسبت به همین میزان در دی ماه گذشته 2.9% افزایش نشان می‌دهد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، در بهمن ماه سال جاری درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 42% بوده است. به عبارت دیگر، خانوارها به طور میانگین 42% بیشتر از بهمن ماه سال 96 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند. گزارش مرکز آمار همچنین حاکی است که درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به بهمن سال گذشته برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیر خوراکی به ترتیب بیش از 63 و 33% است. وریا غفوری، مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال، روز چهارشنبه تاکید کرد که بیان دغدغه‌های اجتماعی خود ادامه خواهد داد. سخنان آقای غفوری پس از انتشار اخباری در مورد احضارش به حراست وزارت ورزش به دلیل نوشته‌اش علیه سخنان وزیر امور خارجه ایران درباره حمایت از فلسطین ابراز شد. او خطاب به محمد جواد ظریف نوشته بود که شما تحت فشار نیستید، در واقع مردم معمولی تحت فشار هستند. در واکنش به این انتقادها، آیت الله علی خامنه‌ای چند روز پیش گفت برخی از کسانی که از امنیت کشور استفاده می‌کنند و کار و ورزش خود را انجام می‌دهند و بعد نمکدان می‌شکنند، بدانند که امنیت از این راه به دست می‌آید. وریا غفوری روز چهارشنبه با اعلامی که صحبت‌ها در وزارت ورزش دوستانه بوده به خبرنگاران گفت که هدفش از پست اینستاگرامی فقط این بود که درد مردم را بگوید.
دغدغه اجتماعی دارم، وظیفه‌ام هم هست بگم تا آخر عمرم.
آقای غفوری همچنین به این پرسش که گفته شده است نباید پستی در اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی بگذارد پاسخ داد در این صورت دیگر آزادی بیانی وجود ندارد. اداره اطلاعات شوش با احضار خانواده‌های اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی، از آنها خواست در مورد این دو فعال کارگری و مدنی زندانی اطلاع رسانی نکنند. بر اساس گزارش‌ها، احضار خانواده‌های بخشی و قلیان به صورت تلفنی انجام شد و ماموران اداره اطلاعات شوش ضمن تهدید آنها ترغیبشان کردند که در مورد زندانیان سکوت کنند. پیش از این کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات در حال تهیه اعترافات تلویزیونی اجباری دیگری از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان است. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا روز پنجشنبه گفت که خیلی به دستیابی به توافقی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خوشبین نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای یونکر با اشاره به اینکه در هر رأی‌گیری در پارلمان بریتانیا اکثریت علیه چیزی وجود دارد و هرگز هم اکثریت به نفع چیزی وجود ندارد، گفت اگر هیچ توافقی درباره خروج بریتانیا انجام نشود، پیامدهای وحشتناک اقتصادی و اجتماعی در انتظار بریتانیا و قاره اروپا خواهد بود. رئیس کمیسیون اروپا گفت تلاشش برای جلوگیری از این وضعیت متمرکز کرده، اما اضافه کرد که خیلی نسبت به آنها خوشبین نیست.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد میردامادی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. پنجاه و چهار نهاد در آمریکا میگویند ایالات متحده باید به توافق هسته‌ای با ایران بازگردد. افزایش قیمت فرآورده‌های گوشتی در ایران و صف‌های طولانی برای خرید گوشت یخی.
در داخل به علت نظام حامی‌پروری و فساد ساختاری با برخورد با حلقه‌های آخر گران فروشی، حالا چه تو سکه چه گوشت چه چیزهای دیگه، مشکل حل نخواهد شد.
25 سال از اعتراض هما دارابی به وضعیت زنان و حجاب اجباری گذشت. نگاهی خواهیم داشت به این اعتراض که هما دارابی خود را در آتش سوزاند.
توی گالون برمیداره، اینقدر حواسش جمع بود، به اهالی میگه که من الان برمیگردم. همون گالون رو میرن در پارکوی، اون رو پر میکنن بنزین، کوچه پشت اونجا اقدام به این کار کرد.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، درباره زبان مادری هم خواهید شنید. رئیس جمهوری چین در آستانه سفر ولیعهد عربستان به کشورش خواستار اعتماد راهبردی عمیق‌تر بین پکن و تهران شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی ایران که برای سفری 4 روزه راهی چین از بزرگترین متحدان اقتصادی ایران شده بود، روز پنجشنبه به ایران بازگشت تا کشور چین میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی رقیب منطقه ایران را آغاز کند. پس از دیدار وزرای خارجه دو کشور، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در آخرین دیدار رسمی خود با رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. دیداری که در آن رئیس جمهوری خلق چین بر حفظ روابط نزدیک با ایران تاکید کرد.
国家主席习近平 20号在人民大会堂
در این دیدار که پس از دیدار آقای لاریجانی با لی ژانشو رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق انجام می شد، رئیس جمهوری چین خواستار اعتماد راهبردی عمیق‌تر میان پکن و تهران شد و تأکید کرد که سیاست‌های این جمهوری برای توسعه روابط فراگیر راهبردی با جمهوری اسلامی ایران تغییر نکرده است. آقای شی جین پینگ می گوید بی توجه به تغییرات جهانی و منطقه‌ای، رابطه فراگیر راهبردی با ایران بی تغییر خواهد ماند. چین برخلاف آمریکا و اروپا از نقش سازنده ایران در حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای گفته، از آن حمایت کرده و تأکید کرده است که در این حوزه با ایران همکاری نزدیک خواهد داشت. علی لاریجانی نیز گفته است که در دیدار با مقام‌های چین در مورد مسائل سیاسی منطقه، مبارزه با تروریسم و رایزنی‌هایی که لازم است برای ایجاد صلح در منطقه صورت گیرد، گفتگوهای سازنده‌ای انجام شده است. در گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین نیز در دیدار با محمد جواد ظریف که در این سفر حضور داشت بر این همکاری ها تاکید کرده بود.
ایران و چین همکاری های طبیعی و درستی منطبق با قوانین بین المللی دارند. این همکاری ها تماما قانونی اند و باید مورد احترام قرار بگیرند. در رابطه با موضع آمریکا نسبت به ایران، ما با تمام تحریم‌های یک جانبه مخالفیم و صلاحیت قضایی فرامرزی را برای آمریکا به رسمیت نمی‌شناسیم.
چین از مهمترین مشتریان نفتی ایران است و در حال حاضر نخستین مقصد صادراتی ایران به شمار می‌رود. نگاهی به گوناگونی نام‌های حاضر در هیئت ایرانی خود مؤید اهمیت این سفر است. علی لاریجانی رئیس مجلس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، همتی رئیس کل بانک مرکزی و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از جمله افراد حاضر در این هیئت بودند. اما این تمامی ماجرا نیست. با خروج هیئت ایرانی، چین میزبانی عربستان سعودی را آغاز کرد. چین مدت هاست که روابط خود را با کشورهای عربی افزایش داده و عربستان نیز در سفرهایی کوتاه و اخیر به متحدان اقتصادی ایران در منطقه سر زده است. بیش از چین، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به پاکستان و هند رفته بود. بن سلمان در سفر به هند اعلام کرده بود که انتظار دارد تا 2 سال آینده فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری به میزان بیش از 100 میلیارد دلار در هند فراهم شود و حال گفته می شود در سفر به چین نیز قراردادهای تجاری بزرگ میان دو کشور منعقد خواهد شد. حبیب حسینی فر تحلیلگر امور منطقه درباره اینکه آیا سفرهای اخیر عربستان سعودی برای ایران دارای معنای خاصی هستند یا خیر چنین می گوید.
بسات عربستان با توجه به مناقشه‌ای که با ایران دارن در منطقه و رقابتی که دارن میکنن، طبیعیه که در این سفرهاش به خصوص که کشورهای مختلف، کشورهای بزرگ و نسبتاً قدر منطقه رو هم در نظر گرفتن، تاثیرگذار بشن. خب میدونیم که هم در مورد چین هم در مورد هند با توجه به اینکه اینها خریداران عمده نفت ایران هستند، این عربستان سعودی میتونه با این قول قراری که داده در سرمایه‌گذاری در این کشورها همکاری یک فشارتن اقتصادی که میخواد با این کشورها بکنه، به نوعی کمکی کنه به اون تحریم‌هایی که آمریکا داره پیش می‌بره. ریش از پیش ایران رو در فروش نفت خودش با این کشورها دچار مشکل بکنه. در نظر بگیریم که چینی‌ها همین الان هم که دارن نفت می‌خرن مقداری از ایران، روابط بانکیشون رو با ایران محدود کردن، انسداد به وجود آوردن برای اون درآمدهایی که ایران داره و اینا مونده در چین. آقای لاریجانی بخشی از صحبتایی که در چین داشت ناظر بر این بود که این انسداد بانکی از دغدغه رفع بشه. و خب یه که عربستان در این زمینه بخواد که چین و هند رو از طریق امتیازهای مالی و سرمایه‌گذاری که میخواد باشون بکنه در زمینه فشار بر ایران رو هم به اون طرف سوق بده، اینکه چقدر موفق بشه باید دید. میشه گفت که این سفر آقای لاریجانی به چین لزوما در مقابله با عربستان نبوده، بلکه این بوده که حداقل همین مقدار تجارتی که الان دارن با چینی‌ها رو روی قلتک نگه می‌دارن.
عربستان سعودی نیز یکی از مهمترین تامین کنندگان نفت مورد نیاز پکن است. این کشور وارد کننده کالاهای چینی از جمله پهپادهای نظامی نیز محسوب می‌شود.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
سران حکومت های چین و روسیه که مدافع دیکتاتورها هستند ننگ تاریخ خواهند بود.
من موندم تو کار این روسیه و چین که منتظرن ببینن آمریکا طرف کیو میگیره برن سراغ مخالفاش. یعنی اصلا کاری به این ندارن چی درسته چی غلطه، چی به نفع جامعه، چی به نفع مردم، چی به نفع دنیاه، صلح دنیاه. فقط منتظرن ببینن آمریکا طرف کیو میگیره اینا برن مخالفش. اصلا به درست و غلطش کاری ندارن. یعنی واقعا که
متاسفانه حکومت اسلامی ایران کشور ما رو تبدیل کرده به یک جبهه جنگ برای رسیدن به اهداف سیاسی پوچ، که 40 سال برای این اهداف پوچ از عمر و سرمایه مردم ایران مایه گذاشته. هم خاورمیانه رو با آتیش کشیده و هم مردم ایران رو فقیر و گرفتار کرده و در همین رابطه مردم ایران حمایت‌های روسیه و چین رو از این سیاست مخرب هم برای ایران و هم برای جهان رو هرگز فراموش نمی‌کنه و نام این دو کشور به عنوان دشمن مردم ایران در تاریخ ایران ثبت خواهد شد.
با درود فراوان، اگر استقلال رو خودگردانی حکومتی بدونیم، احساس می‌کنم جمهوری اسلامی وابستگی زیادی به روسیه و چین داره. استقلال یک ارزش والاست اما تنها فاکتور نیست. به نظرم پشت شعار استقلال فقط ایدئولوژی حاکمیت بود، نه خواستگاه توده مردم. ممنون از شما.
در اخبار شنیدم که علی لاریجانی رئیس مجلس به همراه هیئتی از وزرا و همراهان عازم چین شدند که با التماس دعا از مقامات چینی بخواند که به روابط تجاری و سیاسیشون با اون نظام قطع رابطه نکنند و همکاری کنند. و از اونجا که این دیدارها به جز ضرر هیچ گونه منافعی رو برای ملت در بند ایران نداره، خواستم به علی لاریجانی توصیه کنم که اگر واقعا میخواهید که موقع برگشت به ایران با دست پر وارد بشید، خواهشن در اون هواپیمای غولپیکری که تشریف دارید و چند صندلیش فقط پره، بقیش خالی است، یه چندین گوسفند رو در صندلی‌های خالی همسفر خودتون کنید که حداقل کمی گوشت به عنوان سوغاتی برای ملت گرسنه ایران آورده باشید و از این سفرتون یه سودی هم به ملت ایران رسیده باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که دولت ایالات متحده در پی اعمال فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی است، گروه هایی در ایالات متحده میگویند این کشور باید به توافق هسته‌ای بازگردد و راه دیپلماسی با تهران را در پیش بگیرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هانا کاویانی.
گروه هایی که بیانیه حمایت از بازگشت ایالات متحده به برجام را در روز اول اسفند منتشر کردند، خود را حامی دموکراسی میخوانند. 51 نهاد که مدعی هستند میلیون ها تن از مردم آمریکا را نمایندگی می کنند. این نهادها از قانونگذاران در کنگره خواستند تا در زمینه سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران اقدام کنند. این نهادها در بیانیه خود خواسته های مشخصی را از قانونگذاران دارند که از جمله حمایت از برجام و مخالفت با تحریم های اعمال شده بر ایران است و آنها می گویند این تحریم ها اجرای برجام از سوی همه طرف های این توافق را مختل کرده و در این حال به جای تأثیر بر مقام های جمهوری اسلامی بر زندگی مردم ایران تأثیر گذاشته است. این نهادها که بسیاری از آنها از گروه‌های مخالف جنگ هستند، همچنین خواستار جلوگیری از هر گونه اقدام نظامی آمریکا در ایران شدند. بیانیه این 51 نهاد پس از آن منتشر می‌شود که کمیته ملی حزب دموکرات هم قطعنامه درون حزبی در همین زمینه به تصویب رسانده است. در آن قطعنامه اگرچه تاکید شده که با بازگشت به برجام مسیر دیپلماسی باید دنبال شود، اما در این حال آمده که آمریکا به همراه سایر کشورهای 4 به علاوه 1 باید برای سایر چالش‌ها در قبال رفتار ایران نیز راه حل‌هایی بیابد، از آن جمله به وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی و همچنین زندانی‌های دوتابیتی اشاره شده است. مارک فیتزپاتریک، مدیر اجرایی پیشین انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن، هدف نهایی مجموعه این تلاش ها را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا جستجو می کند.
من فکر میکنم امید کسانی که این نامه رو امضا کردن اینه که نتیجه انتخابات آینده ریاست جمهوری یک فرد دموکرات باشه که بخواد به توافق اتمی برگرده. از اونجا که برگشت به توافق اتمی فقط مستلزم تصمیم قوه مجریه است، این کار شدنی است. در نتیجه فکر میکنم اقدامی واقع بینانه باشه. اما پیشبینی این که نتیجه انتخابات چه خواهد بود در این مقطع بسیار سخته. اما دیدیم که انتخابات میان دوره‌ای دموکرات‌ها رو به مجلس نمایندگان برگردوند. در نتیجه امضا کنندگان شاید این نامه رو مبنای برای نتیجه انتخابات آینده قرار دادن.
در سال 2015 که یک رئیس جمهوری دموکرات در کاخ سفید بود، الزاماً قانونگذاران همحزب او آنچنان از توافق اتمی که با ایران به دست آمده بود راضی نبودند. اما آقای فیتزپاتریک معتقد است که این وضعیت همکنون تغییر کرده و به گفته او اکثر دموکرات‌ها در سنا و مجلس نمایندگان به نوعی این موضوع را بین خود حل کردند و سیاست یکسان اتخاذ کردند. اما دلیل دولت کنونی آمریکا برای خروج از برجام این بود که این توافق کافی نبوده و به همه جوانب رفتار ایران نمی پرداخت و آینده برنامه هسته‌ای ایران پس از برجام نیز روشن نیست. از همین رو هم درخواستی 12 موردی از سوی مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده ارائه شد که در صورت اجابت آن از سوی ایران، ایالات متحده آماده گفتگو با تهران خواهد بود. حال اینکه گروه‌ها و نهادهای میگویند این رویکرد باید کنار گذاشته شود و آمریکا به توافقی که آن را ترک کرده بازگردد، معادله پیچیده‌ای را رقم می‌زند. مارک فیتزپاتریک در واشنگتن نیز که معتقد است دموکرات‌ها با چنین اقداماتی به رهبران ایران پیام می‌دهند که دلیلی برای ماندن در برجام همچنان وجود دارد، با رویکردی دوگانه با این معادله روبرو می‌شود.
خب به نظر من رویکرد دولت ترامپ اینه که با بازگردوندن تحریم‌ها ایران رو ترغیب به تغییر رفتار کنه و اگر آمریکا به برجام برگرده و تحریم‌ها رو برداره، این راه دولت آمریکا رو برای وادار کردن تهران به تغییر رفتار از بین می‌بره. در نتیجه این موضوعی که مطرح می‌کنید می‌تونه صحیح باشه، اما رویکرد مخالفش اینه که احتمال اینکه ایران با دیدن انگیزه به جای انگیزه زدایی رفتارش رو عوض کنه بسیار بیشتره.
از به جا درآمدن برجام بیش از 3 سال گذشته است. آمریکا اوایل سال جاری خورشیدی این توافق را ترک کرده و تحریم‌های متعددی را از آن زمان بر ایران اعمال کرده است. در همین هفته‌های اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از اروپایی‌ها نیز خواست همانند واشنگتن عمل کنند و برجام را ترک کنند. اروپایی‌ها اگرچه که در برجام مانده و سعی در حفظ آن می‌کنند، اما در نگرانی‌هایی مانند برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و رفتارهای تهران در منطقه با آمریکا توافق نظر دارند.
54 نهاد در آمریکا می‌گویند ایالات متحده باید به توافق هسته‌ای با ایران بازگردد. گزارش هانا کاویانی رو می‌شنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگوی رو بشنوید که نیروی دریایی ایران اعلام کرده رزمایش سالانه‌ای رو در تنگه هرمز برگزار میکنه. دریادار حسین خانزادی پنجشنبه به تلویزیون رسمی ایران گفته که این رزمایش 3 روزه از روز جمعه آغاز خواهد شد و تا کناره‌های اقیانوس هند گسترده خواهد بود. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه دیدگاه حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا رو پرسیده که میشنوید.
این رزمایش ولایت 97 به روال هر ساله در ماهای آخر سال انجام میگیره. محدودش مانند محدوده سالهای قبل که بخش عمده‌ای از دریای عمان را در بر میگیره و ادامه پیدا میکنه تا مدار 10 درجه. یه اهداف کلی داره. این اهداف کلی به کارگیری تجهیزات و سلاحایی است که نیروی دریایی داره و آزمایش اینها، انتقال تجربه از پرسنل قدیمی به پرسنل جوان، بالا بردن آمادگی و همینطور هماهنگی بین اون بخش‌های مختلف نیروی دریایی ارتش مانند یکان‌های سطحی، یکان‌های زیر سطحی، یکان‌های پروازی، از جمله کسانی که پهپادها رو به پرواز در میارند و همینطور عملیات آب خاکی و یک رزمایش در واقع کلاسیکی است که ویژه نیروی دریایی ارتش است و این رو دارن از فردا آغاز میکنن.
آقای آریان، با توجه به اینکه گزارش شده این رزمایش گستره‌ای از تنگه هرمز تا اقیانوس هند رو در بر میگیره، شما اشاره کردین این یک رزمایشیه که معموله و هر سال در موعدهای مقرر برگزار میشه، اما چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟
خب این رزمایش اولا اونگونه که گزارش شده در 4 فاز هست که فاز اولش در واقع رژه دریایی است و فاز دومش اون بخش اصلی است، اونگونه که حسین خانزادی این رو تشریح کرده، یعنی تقسیم نیروها به 2 تا نیروی آبی و نارنجی، به عبارت دیگر نیروهای خودی و دشمن فرضی، و بعد اینها علیه یکدیگر وارد عملیات میشن که یک بخشش رو که فرمانده نیرویی بهش تأکید کرده بخش آبخاکیه، یعنی دشمن فرضی که در واقع میشه همون قوای نارنجی مثلا حمله میکنه و میخواد ساحلی رو بگیره در اختیار خودش و نیروهای خودی این رو میخوان ساحل رو پس بگیرن و یا بالعکس. ولی 2 تا ویژگی خاصی ما در این رزمایش میبینیم. یکیش اینی که برای اولین بار نیروی دریایی ارتش میخواد آزمایش بکنه پرتاب موشک کروز ضد کشتی رو از زیر دریا، یعنی از زیر دریایی که این بنا به گزارش‌های چند روز پیش میشه زیر دریایی فاتح که اخیراً عملیاتی شده. بخش دیگرش که تازگی داره استفاده از پهپادهاست که خوب در رزمایش‌های گذشته هم برای گشت دریایی، برای شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات استفاده کردن، ولی در این رزمایش گفته شده که از این پهپادها برای بمباران هوایی استفاده میکنن، یعنی از پهپادهای رزمی میخوان استفاده بکنن. نشون میده که این گونه پهپادها به نیروی دریایی ارتش هم انتقال پیدا کرده. مابقی بخشهای رزمایش یه بخشهای عمومی و کلاسیکی است که هر ساله اجرا میشه در اجرای طرحهای نیروی دریایی برای دفاع از محدوده و حاکمیت ایران در اون بخش از آبهای منطقه.
آقای آریان، این حوزه معمولا سپاه پاسداران پیشتر رزمایش برگزار میکرد، اینک این رزمایش گویا رزمایش ارتش است، نیروی دریایی ارتش، چگونه است؟ آیا این مشترکه یا متفاوته؟
این اتفاقا در منطقه‌ای که دارن این رزمایش رو انجام میدن حوزه مسئولیت نیروی دریایی ارتش است. کار نیروی دریایی سپاه از نظر تقسیم کار که صورت گرفته بیشتر در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارسه، ولی این در دریای عمان هست و ادامه پیدا میکنه. این محدوده رو که تعیین کردن یه سرش میرسه به شاخ آفریقا، از طرف دیگه میره به سواحل شرقی اقیانوس هند و سواحل هند. این منطقه ویژه نیروی دریایی ارتشه و این رزمایش اونگونه که گزارش شده فقط یکانهای این نیرو در شرکت دارن.
نیروی دریایی ایران اعلام کرده رزمایش سالانه را در تنگه هرمز برگزار می کند. گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید در همین زمینه با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. دیدگاهاتون رو می تونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همزمان با افزایش قیمت مرغ و گوشت، به ویژه گوشت قرمز، و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید گوشت یخی، شماری از رستورانداران به فکر تغییر شغل افتادند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از نوشین سید حسینی بشنوید.
با ادامه بحران افزایش بی سابقه قیمت انواع گوشت در ایران، رستورانداران دست کم در شهرهای تهران و شیراز به فکر تغییر شغل افتادند. بعد از اینکه اوایل هفته جاری رئیس اتحادیه رستورانداران تهران از تعطیلی اجباری یک چهارم غذاخوری‌های پایتخت خبر داد، روز پنجشنبه همتای شیرازیش از انصراف تعدادی از غذاخوری‌های شیراز و تمایل آنها به راه اندازی قلیانسرا صحبت کرد. کوروش صالحی به خبرگزاری ایلنا گفته وضع نابسامان اقتصادی و افزایش قیمت گوشت باعث تعطیلی و انصراف واحدهای زیادی از رستوران‌ها و غذاخوری‌ها در شیراز شده و آنها برای درآمدزایی خواست اخذ مجوز برای راه‌اندازی بخش قلیان را دارند. کوروش صالحی قیمت هر پرس چلو کباب را در شرایط فعلی 40,000 تومان برآورد کرده است. همزمان با این اظهارات، بر پایه گزارش مرکز آمار ایران در روز پنجشنبه، قیمت انواع گوشت یعنی گوسفند، گاو، مرغ و ماهی در بهمن ماه نسبت به ماه مشابه پارسال بیش از 92% افزایش نشان می‌دهد. در واکنش به انتقادها و افزایش مهار گسیخته قیمت گوشت، دولتیان در فکر افزایش واردات و اصلاح نظام توزیع هستند. عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه در حاشیه نشست بررسی قاچاق کالا و کالاهای اساسی از آخرین تصمیم گیری های دولت اینطور گفت:
با اعلام دستورالعمل جدیدی که رئیس جمهور محترم ابلاغ کردند، ما حرکت دام ها را از سطح داخلی کشور، از استان ها به طرف مرزها حتما کنترل جدی باشه و با اجازه و هماهنگی حتما دامپزشکی صورت بگیره. در مناطق مرزی از یک شعاعی مانع بشن ورود دام‌ها را، ایست بازرسی‌ها را در جاده‌ها تقویت کردن. وزارت سمت گزارش دادن، وزارت جهاد در تأمین نهادها گزارشی دادن که ورودی بسیار خوبه، ذخایر بسیار خوبه و در توزیع به خصوص گوشت مشکلاتی بوده که الان جامعه هدف را مشخص کردن که گوشت 4200 تومان فقط به جامعه هدف برسه، بقیه را هم آزادسازی کردن، از مناطق مختلف بتونن گوشت وارد بکنن، حتی واردات گوشت با ارز نیمایی را عوارضش را به صفر رسوندن. امیدواریم انشالله هم با افزایش واردات و هم اصلاح نظام توزیع و هم با کنترل شدید قاچاق ما بتوانیم یک مقدار قیمت‌ها متعادل تر بشه.
چرا دولت تا کنون از کنترل قیمت انواع گوشت ناتوان بوده؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه ریشه مشکلات اقتصادی را در مسائل سیاسی کشور می‌بیند.
مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی در ایران ریشه های سیاسی دارند. در داخل به علت نظام حامی‌پروری و فساد ساختاری با برخورد با حلقه های آخر گران فروشی، حالا چه تو سکه چه گوشت چه چیزهای دیگه، مشکل حل نخواهد شد. اینها در حد مسکنهایی که میتواند یه درصد کمی تاثیر بذاره در اوضاع اقتصادی یا کنترل تورم، به صورت محدود و موقت بیشتر اثر نخواهد داشت و دوباره همون آشو همون کاسه خواهد شد.
قیمت بالا و توزیع نامناسب از جمله عواملی است که باعث شده در هفته‌های گذشته برای خرید مرغ و گوشت صف‌های طولانی تشکیل شود. نکته ای که انتقاد بعضی از چهره‌های سیاسی را هم در پی داشته. حسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته 40 سال پس از انقلاب در شأن مردم نیست در صف طولانی گوشت یخی بایستند. این چهره اقتصادی مشکل را در سوء مدیریت دانسته و گفته مدیریت ها در عرصه تولید و توزیع منفصل است. قیمت بالای گوشت و مرغ و صفهای طولانی برای خرید آنها نشانگر آن هستند که مشکل در هر حوزه که باشد، اعم از چگونگی واردات و صادرات گوشت و مرغ تا سوء مدیریت یا عدم هماهنگی، همچنان به قوت خود باقی است.
افزایش قیمت فرآورده‌های گوشتی در ایران و صف‌های طولانی برای خرید گوشت یخی، گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله در بخش خبرخان وبسایت ما که خبری هم منتشر شده مبنی بر اینکه اداره اطلاعات شوش با احضار خانواده‌های اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان فعال مدنی، از آنها خواسته در مورد این دو فعال کارگری و مدنی زندانی اطلاع رسانی نکنند. بر اساس گزارش ها احضار خانواده‌های بخشی و خانم قلیان به صورت تلفنی انجام شده و ماموران اداره اطلاعات شوش ضمن تهدید آنها ترغیبشون کردند که در مورد آنها سکوت کنند. متن کامل رو میتونید در بخش خبرخان وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده به خانواده محمد کلهر که 4 سال قبل به اتهام قتل معلم خود بازداشت و به اعدام محکوم شده اطلاع دادند که حکم او به زودی اجرا خواهد شد. روزنامه شرق هم نوشته محمد کلهر که در زمان وقوع جرم 15 سال داشته در آستانه اجرای حکم قرار داره. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه با حسن آقاخانی وکیل مدافع محمد کلهر گفتگوی داشته که میشنوید.
در خصوص رأی صادره یک مرتبه دادگاه تشکیل جلسه داده از دادگاه کیفری یک استان لرستان. اولی ایدم تقاضای اعتراض کردم به رأی صادره، تقاضای فرجام‌خواهی کردم، پرونده رفته دیوان عالی کشور، رسیدگی شده و متاسفانه نقض شده، فرستادن شعبه همعرض. شعبه همعرضم رأی بر قصاص موکل من صادر کرده.
آقای آقاخانی، اکنون با توجه به وضعیت این پرونده، شما به عنوان وکیل مدافع محمد کلهر چه اقدامات دفاعیاتی میتونین داشته باشین؟
تنها ابزار دفاعی ما، تنها وسیله دفاعی ما همون اعاده دادرسی بوده که 2 مرتبه تقاضا کردیم، هر 2 مرتبه رد شده. مجدد هم تقاضای اعاده دادرسی دادیم که امیدواریم این دفعه از سوی دیوان عالی کشور موقعی که ارجاع میشه به شعبه مورد قبول قرار بگیره که بتونیم مجدد رسیدگی بشه. و در مورد محمد کلهری، با توجه به این که ایشون از نظر عقلی متاسفانه دچار بیماری روحی و عقلی هستند و پزشک قانونی هم به نحوی به این موضوع اشاره داشته، حتی در جلسه اول رسیدگی هم مشاور محترم دادگاه هم بر این موضوع نظر داشته، امیدواریم مورد قبول قرار بگیره و مجدد ارسال بشه به شعبه همعرض، رسیدگی بشه و به همون پرداخت دیه که در شعبه اول، شعبه 1 دادگاه کیفری استان لرستان رسیدگی شده بود، همون رأی مجدد صادر بشه.
الان روند که در پیش این پرونده هست، یعنی رسیدگی در مراجع قضایی بعد از اینکه حالا دیوان عالی کشور اعتراض اولیای دم پرونده رو پذیرفته، چقدر این پروسه میتونه طول بکشه؟
ببینید، یک مرتبه اولیای دم اعتراض کردن که رأی نقض شده، رفته شعبه امعص، بعد ما اعاده دادرسی دو مرتبه دادیم رد شده. این مجددا هفته گذشته من تقاضای اعاده دادرسی دادم که امیدوارم مورد قبول قرار بگیره. ممکنه یه ماه ظرف یک ماه انجام بشه، ممکنه ظرف دو ماه، مدتش دست ما نیست و ما هم منتظریم ببینیم نظر دیوان چیست.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با حسن آقاخانی، وکیل مدافع محمد کرهر که در آستانه اعدام قرار داره. سازمان عفو بین‌الملل هم با انتشار گزارشی درباره وضعیت سازمان‌های مردم نهاد در سراسر جهان جمهوری اسلامی رو متهم کردن که با وضع قوانین و مقرراتی عملاً این سازمان‌ها رو سرکوب و فعالیت اونها رو جرم انگاری کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دکتر هما دارابی 25 سال پیش در دوم اسفند ماه 1372 در اعتراض به نابرابری های اجتماعی به ویژه وضعیت زنان و حجاب اجباری در تهران خود را به آتش کشید. جزئیات بیشتر از همکارم کیانوش فرید بشنوید.
از 25مین سالگرد خودسوزی دکتر هما دارابی، روانپزشک، فعال و مبارز سیاسی، نمیتوان به سادگی گذشت. دوم اسفند 1372 هما دارابی از اعضای فعال حزب ملت ایران در اعتراض به حجاب اجباری در شمیران تهران خود را به آتش کشید. خسرو سیف، دبیرکل حزب ملت ایران در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که مسئله اصلی هما دارابی مبارزه با حجاب اجباری بود و به همین دلیل او را از کار برکنار کردند.
وقتی خانم هما دکتر دارابی رو روش انگوش گذاشتن از نظر عقاید و عرض کنم که مسائل خاص خود آقایون، ایشون خیلی بهش یعنی یه ضربه روحی وارد شد. در روزی ایشون به اتفاق 3-4 نفر از اهالی خونه میرن به شمیران، خرید میکنن، چیز میکنن، برمیگردن و ایشون البته نسبت به این فشارهایی که روی خانومها میومد، همین مسئله حجاب اجباری، همین از شدیدن با این مسائل مخالف بود و ایستادگی میکرد. چیزا رو میذارن، ایشون یه گالون برمیداره، اینقدر حواسش جمع بود، به اهالی میگه که من الان برمیگردم. همون گالون رو میرن در پارکوی، اون رو پر میکنن بنزین. کوچه پشت اونجا منزلی بوده که مال برادر همسر ایشون بوده. قبل از اینکه اقدام به خودکشی بکنه، جوراباشو در میاره، کفششو در میاره، کیفشو میذاره کنار، ما چیزای شناساییش باشه. خب ببینید، مغز و فکر کار میکرد و این یک حالت فقط اعتراضی بوده. گفتن نه آقا، اعصاب به هم خورده، چیز مطلقا چنین چیزی، فقط به جهت مبارزه‌ای که در این زمینه در پیش گرفته بود اقدام به این کار کرد. اینها رو گذاشت کنار، بنزین ریخت خودش و خودش رو آتش زد.
پروانه فروهر از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون و عضو حزب ملت ایران و از دوستان نزدیک هما دارابی در اسفند ماه 1372 گفتاری را در مراسم ختم او خواند. بخشی از این گفتار را با صدای پرستو فروهر گوش می‌کنیم.
با یاد هما دارابی شروع می‌کنه و میگه که صدای رسایش هنوز در این ایران بلازده جاری است. آن همه پویایی، بالندگی، سرسختی، غرور، امروز او را با چه معیاری میتوانیم سنجید؟ او میخواست به راستی شایسته زندگی باشد و میدانیم جز با انگیزه تلاش زنده نبود. شور ارتباط دائمی ترین جهت زندگیش بود. وقتی این رابطه را زیر حقیرترین برچسب ها قطع کردند، به راستی نبض زندگی او را بریدند. نبض توفنده ی هستی پرثمرش را از کوبیدن باز داشتند. مبارزه برای او آیین بود، ایمان بود.
اولین جرقه های حجاب اجباری در اسفند سال 1357، یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب زده شد. آیت الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، به کرات در سخنرانی ها و مصاحبه های گوناگون تاکید کرد که اگر زنان بخواهند کاری خلاف عفت بکنند، حکومتی که او مد نظر دارد مانع آن خواهد شد.
اسلام جلو شهوات را میگیرد. اسلام نمیذارد که لخت برن توی این
دریاها شنا کنن، پوستشون رو میکنن، با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت میان تو شهرها، کارهایی که زمان طاغوت میشد. همچه کاری اگر بشه پوستشون رو مردم میکنن.
حجاب زنان نزدیک به 40 سال یکی از بارزترین و مهمترین نشانه های حکومت اسلامی ایران بوده که همواره با مقاومت بخش های وسیعی از زنان جامعه روبرو بوده است. خسرو سیف نیز در همین راستا به گسترش حرکت نمادین دختران انقلاب اشاره می کند.
و امروز ما می بینیم که دختر خانم های امروز، خانم های امروز بعد از 40 سال به همون راه دارن پیش می رن. یعنی مسئله حجاب رو. این حجاب رو 40 سال پیش در ابتدای امر کسانی مثل هما دارابی بودن که قدم پیش گذاشتن و با این مسئله مخالفت کردن و مبارزات خودشون شروع کردن.
و بدین گونه است که مردم ایران همچنان شعر سیمین بهبهانی بانوی غزل ایران را زمزمه می کنند و یاد و خاطره مبارزان آزادی را زنده نگه می دارند.
دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان پیش، ستون به سقف تو می زنم اگر چه با استخوان پیش. دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل اشک روان پیش.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. شما اومن در روز پنجشنبه در همین ساعت مجله تابو از فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید. امروز با کمی تأخیر این برنامه برای شما پخش خواهد شد. این برنامه رو در ساعت 8 شب ایران برای شما پخش خواهیم کرد. فعلا منتظر باشید برای یه برنامه دیگر، روز جهانی زبان مادری، که نگاهی خواهیم داشت به این موضوع همراه با دو کارشناس. امروز 21 فوریه از طرف سازمان جهانی یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده. نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1999 به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده. مطابق برآورد یونسکو از حدود 6 تا 7 هزار زبانی که در جهان شناخته شده، بخش قابل توجهی از این زبانها در حال نابودی است. این زبان‌ها هم اکنون نیز توسط گروه‌های بسیار کوچکی به کار برده می‌شوند و تقریباً هیچ کدام امکان بقا ندارند. 96% از زبان‌ها تنها در بین 4% از جمعیت جهان رواج دارند. در جمهوری اسلامی ایران هم با وجود اینکه اصل 15 قانون اساسی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاده، اما در 40 سال گذشته از عمر جمهوری اسلامی این اصل قانون اساسی نادیده گرفته شده. درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد با تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند، و همچنین کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران. به هر دوی آقایان خوش آمد میگم. از آقای زعیم شروع میکنم. آقای زعیم، در طول این 40 دهه‌ای که از انقلاب اسلامی گذشته، عموما برخی از مقامات نسبت به خیلی مسائل نگاه امنیتی دارن، نسبت به آموزش زبان مادری چرا چنین نگاهی وجود داره؟
ولی من البته جمهوری اسلامی خیلی کارهای خطا انجام داده تو این 40 سال، ولی تنها تغییری که در آموزش زبان به وجود اومده این که زبان عربی رو بیشتر از گذشته در مدرسه ها تدریس میکنن. ولی به هر حال قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید میکنه که زبان محلی محترمن و باید مردم آزاد باشن اونو در خونه صحبت کنن یا حتی به فرزندانشون آموزش بدن. و جبهه ملی هم همینطور، در منشور جبهه ملی هم ما تاکید کردیم که حالا براتون میخونم: در حالی که زبان فارسی زبان رسمی کشور و مشترک بین میان همه شهروندان سراسر ایران زمین و وسیله ارتباط همگانی و اداره جامعه می باشد و باید به عنوان زبان اصلی آموزش داده شود، همه شهروندان آزاد هستند پیوند خود را با هر زبان گویش مورد علاقه خود حفظ کنند و در راستای پویایی زبان بومی و بخشیدن غنای بیشتر به آن کوشا باشند. ببینید، زبان‌های محلی که در ایران زیاده، تخمینش حدود 400 زبان بومی داریم که من فهرستش رو دارم، در سطح برخی از سازمان های بین المللی از جمله همچنین سازمان آمار ایران را تخمین زده، ما ده ها زبان محلی داریم در ایران، ولی حدود 400 تا جمعاً زبانی که برخی از اونا مثلا یک روستا باش صحبت میکنن و اینها باید آزاد هستن و باید آزاد باشن، قانونن هم میتوانن حتی.
آقای زعیم، پس چه مواردی هست که در طول این چند دهه گذشته موانع ایجاد شده و امکان آموزش زبان مادری در مدارس ایران و حتی در برخی از دانشگاه هم وجود نداره؟
ببینید، بحث اتفاقا ما به این موضوع خیلی به طور حساس توجه کردیم که دانشگاه ها اگر مشتری داشته باشن حق دارن و باید کلاس هایی برای زبان هایی که مورد علاقه دانشجویان هست یا خانواده هاشون هست دایر بکنن و حتی دبیرستان ها و حتی دبستان ها. زبان اصلی ما زبان دیوانی کشور که و زبان سیاسی و رسمی کشور که همه مردم باید با اون آشنا باشن و اونو بخونن، چون تمام قانون ها و گفتگوها و زبانهای دیوان سالاری کشور زبان فارسیه، ولی هیچ کس حق نداره جلو به آموزش زبان بومی و هر شهروندی رو بگیره. علتی که دانشگاه اتفاقا این بحث چند سال پیش شده بود، دانشگاه میگفتن اگر برای زبانی دانشجو باشه، مشتری باشه، ما کلاس رو باز میکنیم. ما حتی در گفتگوها هم چند سال گذشته به دهه 80 گفتیم حتی در دبیرستان ها دبستان ها اگر مشتری باشه، یعنی تعداد دست کم یک کلاس که اقتصادی باشه برای دولت، کلاس زبان بومی رو درس بدن، اینا متعهد باید باشن که این کار رو بکنن. اونجا بیشترشون گفتن که به اندازه کافی درخواست ندارن و حتی شهروندان حق دارن که آموزشگاه هایی برای آموزش زبان بومی مورد علاقه خودشون.
آقای زعیم، شما در مورد حق مردم داری صحبت میکنی، اما نکته اصلی و سوال من اینه که چرا چنین حقی رو دولت نمیده به مردم؟
ببین، مشکل اینه که موضوع اقتصادیه. ببین، من الان فهرست زبانهایی که در ایران، همشون نه، در ایران گویش میشه، از زبان فارسی و کردی و لکی و لوری و گیلک و آذری و مازندرانی و بلوچی و نمیدونم ترکمنی و ترکی خراسانی و قشقایی و عربی و ارمنی و آشوری و همین جور دارم، اینها نمیتونن کلاس باز کنه، دولت کلاس باز کنه، سرمایه گذاری کنه برای اونهایی که مشتری نداره.
بله.
دولت نمیتونه کلاس باز کنه برای یک نفر. اگر در دولت اجازه بده، اگر در مدرسه های دولتی، چه دبستان چه دبیرستان چه دانشگاه، دانشجویان درخواست آموزشون زبان بکنن، باید دولت سرمایه گذاری بکنه و حق اونا رو ادا بکنه.
متشکرم. آقای عطابکی، صحبت های آقای زعیم رو شنیدید، موافق هستید با این صحبت ها؟
خب نه، من موافق نیستم با این صحبت ها. یعنی به نظر من یک نگاه کاملا غیر عمیق و یا نخوام واژه سطحی رو به کار ببرم، توجیه رفتار یک حکومت درباره حقوق متکثر مردمی که تو این سرزمین بود و باش دارن. ببینید، نگاه جمهوری اسلامی به تکثر جمعیتی ایران، فرهنگی و زبانی ایران، یک نگاه امنیتیه. میتونه این نگاه غیر امنیتی باشه و به بار بنشینه. به داوری من این تنوع زبانی و حق انتخاب مردم برای اینکه به زبان خودشون تحصیل کنن بخشی از طرح تجدد ماست، تجددی که در جامعه‌اش خودمختاری فردی، خرد نقاط نشسته. یعنی انسان آزاد با اندیشه و بدن خودش آنگونه که میخواد رفتار کنه. حالا این انتخاب میتونه صورت فردی بگیره یا صورت گروهی بگیره. مردمانی در یک اقلیمی زندگی میکنن و میخوان در اونجا مدرسه داشته باشن، به زبان بومی خودشون صحبت کنن. ما از این کثرت زبانهایی که ایشون نام بردند و 100,000 نفر، 50,000 نفر، 20,000 نفر اشاره نداریم. ما به زبانهای بسیار عمده قومی در ایران اشاره داریم، مثل زبان آذربایجانی، مثل زبان کردی، مثل زبان عربی و بلوچی و از این دست. و این در حقیقت نگاه حاکمیت ایران به این تنوع نگاه امنیتیه. بارها و بارها
چرا آقای عطاوکی چرا نگاهی وجود داره؟
به این خاطر که گمان میکنن که در حقیقت آن چیزی که ضمانت میکنه تمامیت ارضی ایرانو یک پارچگی زبانیه و این در حقیقت بیماری است که از قرن 19 به ارث رسیده. ایران هم پیشکسوت این نبوده، در اروپا هم ما این بحثا رو داشتیم، در همین فرانسه وقتی که بحث دولت ملت شکل گرفت یکی از ویژگی های این بحث این بود که می گفتن که دولت ملت باید زبان واحد داشته باشه، مثلا زبان آلزاس رو قبول نمی کردن که آلمانیه و این بحث تا جنگ دوم جهانی هم به درازا کشید. یعنی شما وقتی میگید من شهروند فرانسوی هستم باید زبانتون یگانه باشه، اونم زبان فرانسه باشه. خب حالا بس اینجاست که ما یک زبان معیار داریم، یعنی میگیم لینگوا فرانکا. در هر کشور یک زبان معیار وجود داره که مردم اون سرزمین به اون زبان معیار با هم گفتگو میکنند و این رو در ایران زبان فارسی است که به عهده گرفته، زبان بسیار بسیار غنیه، زبان نوشتاری و گفتاری یگانه ایه و میتونه این بضاعت رو داره که به عنوان زبان معیار پذیرفته بشه و پذیرفته هم شده. اما گمان بر اینه که اگر که ما زبانهای بومی ایران رو، زبانهای قومی ایران رو اجازه بدیم که تجربه بشه و تدریس بشه و تحصیل بشه، این باعث نقار ملی میشه و از اون وفاقی که قراره که همه همگن باشن بریزیم تو یک چرخ گوشت و از اونجا درشون بیاریم بیرون جدا میشن. این جونه نیست، این گونه نیست. واقعیت اینه که این سفره منفعت ملی رو آدم‌ها می‌نشینن پای این سفره آگاهانه و آزادانه و با دل راحت و خودخواهان، یعنی با آرامش ماخا و انتخاب آزاد می نشینن پای این سر سفره ملی.
متشکرم.
نه این که به زور دگنک ما اینو بشینیم به آدم ها رو به زیر سر سفره ملی بنشینیم. آذربایجانی بسیار بسیار راغبه که زبان معیارش فارسی باشه و با هموطنانش فارسی صحبت کنه. تهران بزرگترین شهر ترک نشین ایرانه.
آقای عطاوکی
میخواد با زبان فارسی با آذربایجانی.
آقای عطاوکی خواهش میکنم
اما زبان قومی خودش هم داشته باشه.
اجازه بدید آقای زعیم پس پاسخ بدم به این نکاتی که شما گفتید. آقای زعیم کلن آقای عطاوکی با دیدگاه شما مخالف هستن؟
والا ایشون هم همون حرف منو زدن، منتها من شاید من معناش درست نگرفتم. حرفی که من زدم گفتم ما یک زبان دیوانی داریم که زبان رسمی ماست، این زبان فارسیه، بنابراین دولت موظفه که زبان دیوانی رو رایج بکنه. شما اگه آمریکا بخواید حتی مهاجرت کنید میگه اول با زبان ما رو یاد بگیری، نمیگه با زبان خودت بیا شهروند ما باشو. شما میخوای به فرانسه بری میگه اول با زبان ما رو یاد بگیری.
آقای زعیم مگه کسانی که خواهان آموزش زبان مادری هستن میگن که زبان رسمی کشور اصلا ما نباید یاد بگیریم؟ اونها دارن میگن زبان رسمی هست اما آموزش زبان مادری در مدارس ممنوعه، امکان نداره ما اون رو بتونیم داشته باشیم.
نه چرا، ببینید تو مدارس باید زبان ملی کشور رو، زبان رسمی رو که گویش همه که ما با هم در حال رابطه برقرار میکنیم درس بدن. این و بودجه‌ای هم که فراموشن که بودجه‌ای هم که دولت میذاره بودجه برآمده از حقوق همه مردم ایرانه، بنابراین نمیتونه خاص اکثریت رو انکار بکنه. ولی مدرسه ها میتونن کلاس های آموزش هر زبانی رو که مشتری داشته باشه دایر کنن و درس بدن.
آقای زعیم برخی معتقدن که در صورت آموزش زبان مادری از جمله این که ضریب امنیت ملی رو کاهش میده در دراز مدت ممکنه که باعث تقویت احساسات تجزیه طلبانه بشه. موافق هستید با این دیدگاه؟
ببینید اگر که این تلاش رو کردن، این تلاش مثلا برای همین که ایشون اشاره کردن زبان آذری، ما میگیم برخی میگن ترکی، زبان آذری یک زبان ایرانیه که مخلوطی از پهلوی شمالی و زبان ترکیه که حالا معلوم نیست کدوم یکی از قبایل ترکی. اینایی که حمله کردن به ایران به هر حال اونو داخل زبان پهلوی شمالی کردن. ما میگیم هر زبانی، ما اینو در منشور جبهه ملی هم بودیم، هر زبانی مردم که شهروندانی که علاقه دارن خودشون و بچه هاشون در اون زبان تحصیل زبان رو یاد بگیرن باید یاد بگیرن. اگر تعداد دانش آموزان یا دانشجویانی که میخوان اون زبان رو یاد بگیرن که زبان بومی شنه به اندازه باشه که دولت بتونه بودجه رو، یعنی توجیه کنه بودجه رو که اون کلاس ها باز بشه انجام میده.
خب آقای زعیم الان مثلا زبان ترکی با جمعیت زیادی که وجود داره پچرا اجازه آموزش داده نمیشه؟ زبان ترکی که اصلا زبانی نیست که بگیم تعداد کمی در ایران دارن با اون صحبت میکنن.
نه نه ببینید این صحبتی که ایشون در پشت پرده میکنه اینه که اصلا بچه که به دنیا میاد خود تو خونه به زبان آذری صحبت میکنه، یا مثلا تو خوزستان به زبان عربی صحبت میکنه، بلوچستان هم جو اینا هم به جز عربی و ترکی بقیه همه شاخه‌های زبان فارسی هستن. اونا حق دارن اگر تعدادشون زیاد باشه به بچه هاشون بیاموزن، ولی این که آموزش دانش، آموزش دانشگاهی، آموزش دبیرستانی، آموزش اینکه دانش شما، علم شما زیاد بشه تو هر گوشه کشور به زبان متفاوت باشه، نه از نظر عملیه چون کتابها و استاداشون نیست، به تازه کاری که میکنه جدایی میبخشه به ارتباط ملی بین همشهری ها حتی و شهروندان این منطقه با اون منطقه، این شهر با اون شهر.
متشکرم. اجازه بدید دیدگاه
هیچ وجه نباید بلوگیر.
اجازه بدید دیدگاه آقای عطابکی رو بشنویم. صحبت های آقای زعیم رو شنیدید. شما آیا اعتقاد دارید که گسترش زبان مادری در استانهای مختلف ایران آیا باعث تقویت احساسات تجزیه طلبانه میشه به دیدگاه برخی از افرادی که مانع ایجاد میکنن در مورد آموزش زبان مادری؟
بذارید اجازه بدید نخست یه بحث زبانشناسانه بکنیم. زبان آذری یکی از شاخه‌های زبان پهلوی و هیچ سنخیتی با زبانی که امروزه در آذربایجان صحبت میشه نداره. ما چند تا روستای پراکنده در اردبیل داریم که این زبان رو صحبت میکنن، به این زبان نزدیک زبان تاتی تالشیه. آنچه که در حال حاضر در سراسر آذربایجان صحبت میشه زبانی است ترکی و این زبان رو ما به زبان آذربایجانی از در ایران میشناسیم که متفاوت از ترکی در چیه در صحبت میشه. این نخست از نظر بحث زبانشناسی. نکته دوم بحثی که ایشون میکنن این که باید اینجوری بشه نباید اینجوری بشه. من بحثم اینجاست که چرا نمیشه؟ 40 سال جمهوری اسلامی اینقدر خرج کرده برای نهادهای فرهنگی که به ترویج و ترغیب تشیع علوی منتهی شده. یک دو جین ماست نهاد در حقیقت فرهنگی داریم در ایران، از نمیدونم ستادهای این ستادهای آن. چرا به حقوق مردم توجه نمیشه که مدارس ابتدایی در سراسر ایران، آنجایی که در حقیقت اقوامی با زبانهای یگانه صحبت میکنن، باشه که مردم بتونن بچه هاشونو بندازن اونجا، بذارن اونجا درس بخونن ابتدایی و بعد در سطح متوسطه و دانشگاه ما کارمون متفاوته. ما حتی در مراکز دانشگاهی کرسی زبانهای در حقیقت که مردم ایران باش صحبت میکنن نداریم. نگاه کنید امروز 900 دانشجوی مراغعی نامه نوشتن و تقاضا کردن که کرسی زبان ترکی در دانشگاه داشته باشیم. ما این شرم‌آوره. ما در همین هلند کرسی زبان فارسی داریم.
بله.
ما در همین هلند بچه های اقلیت های یک گروه ایرانی مهاجر که داره اینجا صحبت زندگی میکنه بود و باش داره، از دولت هلند این امکان رو گرفته که مدرسه داشته باشه برای بچه های خودشون که زبان فارسی یادشون نره.
بله.
ولی اینو در کشور خودمون برای کسانی که تو این سرزمین دارن و حقوق برابر دارن با همه مردم، چه کرد باشه، بلوچ باشه، ترک باشه، عرب باشه، رعایت نمی کنیم و بعد میگیم که بودجه نداریم. این بودجه ها پس صرف چی داره میشه؟ این حیف و میل ها برای چیه؟ از اون بودجه هایی که صرف نهادهای فرهنگی میذارن خرج بکنن برای این در حقیقت به حقوق در ابتدایی این مردم برسن و رعایت بکنن و بدن. بحث در اینجاست.
خیلی متشکرم. درباره روز جهانی زبان مادری میشنیدید همراه با تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه در هلند و همچنین کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران. شما هم میتونید در همین زمینه دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. اما در ادامه شما شنونده مهمترین خبرها از همکارم الهه روانشاد خواهید بود و بعد از اون برنامه تابو رو خواهید شنید. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.